بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
روایت است از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودند: من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. هر کس که لا اله الا الله و مخلصا بگه داخل در بهشت میشه. حالا مخلصا سوال پیش میاد، مخلصا گفتن لا اله الا الله یعنی چی؟ و اخلاصه بها ان يحجبه لا اله الا الله اما حرم الله تعالی. اخلاص اون شخص لا اله الا الله اینه که مانع بشه لا اله الا الله از محرمات الهی، که به واسطه گفتن لا اله الا الله محرمات الهی رو مرتکب نشه. اگه اینجوری لا اله الا الله گفت، این لا اله الا الله میشه لا اله الا الله مخلصاً. حالا توضیحش هم اینه دیگه. خب لا اله، اله به معنی چی است؟ یعنی معبوده. این معبود کسی که انسان در مقابلش خضوع میکنه، کسی که آدم حرفش رو گوش میکنه، کسی که انسان در مقابل امر و نهیش منبعث میشه، معنیش اینه دیگه. لا اله الا الله، اگر بگیم لا اله الا الله، اگه خالصانه بگیم، صادقانه بگیم، یعنی چی؟ یعنی فقط الله هست که ما در مقابلش خضوع داریم، در مقابل اوامر و نواهیش منبعث و منزجر میشیم. عرض کنم خدمتتون که تحت امر و نهیش هستیم اگه صادق باشه و مخلص باشه. ولی اگر نه، انسان لا اله الا الله بگه ولی حسر دیگه، ولی نه اینطور نباشه. گاهی اوقات عبد هوای خودش میشه، هوای خودش میشه الهش. افا من اتخذ الهه هوا افا انت تکون علیه وکیلا. اله خودش رو هوای نفس خودش بگیره، یا چی؟ یا لا تعبد الشیطان انه لکم عدو، عبادت الشیطان بکنه، عبادتش یعنی اطاعت الشیطان، حرف شیطان رو گوش بده. خب این دیگه لا اله الا الله، لا اله الا الله خالصانه نیست، لا اله الا الله صادقانه نیست و گفته لا اله الا الله ولی به مقتضای لا اله الا الله عمل نکرده. اون لا اله الا اللهی که خالصانه باشه و انسان به مقتضاش عمل بود، راست بگه، گفت لا اله الا الله. هر روزم چقدر میگیم لا اله الا الله. اله معنیش مشخص، کسی که انسان تحت امرشه، کسی که انسان دوستش داره، کسی که انسان حرفشو گوش میده. اخلاصش به اینه که انسان فقط حرف اونو گوش بده، نه اینکه حرف کسای دیگه، هوای نفسش و شیطان رو هم گوش بده. اگه اینطور باشه اثرش اینه که دخل الجنه. اخلاص لا اله الا الله فهمونه اینه که یحجبه لا اله الا الله اما حرم الله تعالی. خدای تعالی انشاءالله توفیق بله لا اله الا الله مخلصانه به همه ما مرحمت بفرماید انشاءالله. این یه لا اله الا الله داریم، یه اشهد و لا اله الا الله داریم. این اشهد و باز دوباره دروغش بیشتره. اگه انسان اهل عمل نباشه، لا اله الا الله اخبار از واقعه، لا اله الا الله اخبار از واقع، اشهد و یه چیز دیگه هم اضافه میشه. واقعیت اینه، اشهد و منم باور به این واقعیت دارم. اگه انسان عمل نکنه دو تا دروغ گفته. لا اله الا الله خالی اگر انسان بگه و عمل نکنه یه دروغ گفته. ولی اگر عرض کنم خدمتتون که اشهد و لا اله الا الله بگه و عمل نکنه، دروغش چرب‌تر میشه، چون داره میگه من باورم دارم، واقعیت این هست، اشهد و منم باور به این واقعیت دارم. خب اگه عمل نکنه خیلی کار بدتر میشه. خب به ما گفتن اینجوری بگو، اشهد و گفتن بگو، نگفتن اول از آن اقامه میگن اشهد و آخرش لا اله الا الله، ولی اولش اشهد و گفتن. یعنی اشهد و که تو تشهد و نمازم اشهد و میگیم بار معنایی اضافه داره، صرفا اخبار از واقع نیست، اخبار از ما فی الضمیر من هست. و خب یه چیزی هم هست، یه در حقیقت یه تربیت هم هست که باید کاری بکنی که این واقعیت رو تبدیل کنی به اعتقاد. خب صرف این که فی الواقع لا اله الا الله، قال لا اله الا الله، چه من بگم چه نگم، لا اله الا الله واقع اینه. تو از ما خواسته شده که چیکار کنیم؟ اشهدو بگیم، یعنی این واقعیت ثبوتی رو تبدیلش بکنیم به چی؟ به اعتقاد خودمون، و تبدیل کنیم به باور خودمون، که خب طبیعتاً اونیش ارزشمنده و کارساز هست که کارو تمام میکنه، اونیش کارو تمام میکنه که مخلصانه باشه و صادقانه باشه و انسان واقعا موقعی که میگه اشهد و الله اله الا الله، الهش فقط الله باشه. اگه قرار شد غیر از الله انسان آلهه دیگری هم داشته باشه، او دیگه مخلصانه نیست و کار رو تمام نمیکنه، کارش خیلی ناقصه. خدای تعالی انشاءالله به این موضوع، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان عزیز، بحث موارد جواز کذب بود که در دو مورد مرحوم شیخ فرمایند که استثناء میشه و کذب جایزه، یکی مقام اضطرار از ضرورت و الیه، یکی هم انشاءالله بعدا میرسیم برای اصلاح ذات البین، برای اصلاح رابطه بین دو تا مؤمن که به هم خورده، اونجا هم کذب باز جایز میشه و حرمت نداره. تو قسمت اول که بحث ضرورت بود، بله روایات آوردن، بالعدله الاربعه فهمونن جایز میشه، آیه آوردن، روایت آوردن، اجماع و دلیل عقل آوردن، و عرض کنم خدمتتون که بله از اینجا بعد فرمون که آقا اصل این که در مقام ضرورت که جایز میشه لا اشکال فیهه، اما یک مسئله است که محل سؤاله، یک مسئله است که محل سواله، و اونم این که این جواز کذب مطلقه یا مقیده. مطلقه است یعنی مطلقا کذب جایز میشه، یا مقید هست به این که قدرت بر توریه نداشته باشد. اینجوری بگیم در مقام ضرورت مطلقا بگیم جایز دروغ گفتن، یا این که چیکار کنیم؟ مقیدش کنیم، بگیم در صورتی که نتوانی توریه کنی کذب جایز است، و الا اگر قدرت بر توریه وجود داشته باشه، با وجود قدرت بر توریه نوبت به کذب نمیرسه، نوبت به کذب نمیرسه. خب حالا بالاخره این محل اشکال و محل اختلافه، و دو تا قولم در مسئله درست شده. مشهور عرض کنم خدمتتون که اومدن مقیدش کردن، فهمونه مقیده، یعنی در صورتی که نتونه توریه کنه کذب جایزه. خب در مقابل مشهور اینه که بگیم مقید نیست. خب که ولا اشکال فی ذلک کله، انما الاشکال والخلاف فی انه هل یجب حین اذن، حین اذن یعنی حین اذ کانت الضروره، موقعی ضرورتی پیش میاد، هل یجب حین اذن التوریه لمن یقدر علیها، واجب و طبیعتاً توری هم بگیم واجب، و کسی که قدرت بر توریه دارن، یا در مواردی که امکان توریه وجود داره، اگر امکانش وجود نداشته باشه یا قدرت برش نباشه، خب معلومه دیگه، اونجا که خیلی روشنه واجب نیست. فی انه و هل یجب و حین اذن در موارد اضطرار واجب است توریه لمن یقدر علیها ام لا، یا اینکه نه توریه واجب نیست. مستقیم قبل از اینکه در مورد توریه بحث بکنیم، ابتدا هم میگیم کذب برش جایزه. خب دو تا قول در مسئله. قول اول ظاهر المشهور، هو الاول، ظاهر مشهور اینه که توریه واجبه، تا توریه امکان دارد نوبت به کذب، نوبت به جواز کذب نمیرسه. کما یظهر من المغنعت، شیخ مفید، مبسوط، شیخ طوسی، غنیه، سید، سرایر ابن ادریس، شرایع محقق، قواعد علامه، لمعه و شرح شهیدین، تحریر علامه، جامع المقاصد محقق ثانی، ریاض سید علی طباطبایی، محکی مجمع البرهان مرحوم محقق اردبیلی، فی حال اینا در کجا گفتن این رو؟ فی مسئله جواز الحلف دفع الظالم عن الودیعه، تو بحث ودیعه، تو کتاب الودیعه، که آیا میشه قسم خورد برای دفع ظالم عن الودیعه یا نه، اونجا مطرح کردن که میشه قسم خورد، لکن اگر توریه امکان دارد باید توریه کنه. میگه میرسیم دیگه، بله دلیلشون هم چی هست؟ دلیلشون هم اینه که زمانی اضطرار پیش میاد،
زمانی اضطرار پیش میاد که فقط ما با کذب میتونیم دفع ظلم بکنیم، دفع ظلم ظالم بکنیم. خب اونجایی که با کذب میشه با توری هم میشه، با کذب حرام میشه با توری حلال هم میشه. خب اینجا که اضطرار پیش نیومده، مثل اونجایی که کسی مریض شده با خمر علاج میشه با یه داروی حلال هم علاج میشه. خب اینجا اضطرار الالخمر پیش نیومده. اونجایی که کسی مستر شده میتونه میته بخوره، میتونه غیر میته هم بخوره. خب زمانی که میتونه از میت استفاده کنه، از غیر میت هم استفاده کنه، که استرار صرف نمیکنه. استرار اونجایی است که فقط میته باشه، غیر میته اصلا امکان نداشته باشه. اونجایی است که فقط خمر باشه، غیر خمر اصلا امکان نداشته باشه. ما نحنفی هم اینطوره. استرار علل کز در صورتی صرف میکنه که تنها را کز باشه. اینجا که هم با کز میشه هم با توریه میشه، استراری پیش نیومده. یه دلیلش همینه، میرسه میشالله تو متنم اومده. قالت المغنه، خب این کلماتی که بزرگانی که اسم کتاباشون رو مرحوم شیخ اشاره کردن، یکی یکی کلماتشون رو میخونن، سریع از روش عبور کنیم. قالت المغنه: من کانت عنده امانتون فطالبه ظالم فلیجحد، انکار بکنه بگه نه پیش من نیست. خب و ان استحلفه ظالم على ذلك فلیحلف، اگه کسی ازش طلب قسم کرد، خب گفت که قسم بخور که پیشت نیست، قسم هم بخوره. و یوبری فی نفسهی، ولی خب توریه کنه در نفس خودش، به ما یخرج و عن الکذبه، لکن قسم که میخوره توریه هم بکنه با چیزی که او رو از کذب خارج بکنه. الا انقال، تا اینجایی که مرحوم شیخ مفید میفرمایه که فعلم یحسن توریه، ولی اگر توریه بلد نیست نمیتونه توریه کنه، به زبونش نمیاد توریه، بلد نیست. و کان نیته حفظ ال عرض کنم خدمت و امانته اجزت کن نیه، همین نیتش کافیست و به صرف همین که نیت حفظ داشته همین کافیست برای اینکه کذبش جائز بشه و دیگه قسم کذبش هم حرام نباشه. و کان معجورن، و معجورم است، معجور است خاطر چی؟ بالاخره تضاهم دوتا امر دیگه، یکی حفظ الامانه که عبادته، طاعت خدا است، یکی هم چی؟ کذب. خب اینجا الان طرف کذب گفته، قسم کذب خورده برای حفظ الامانه. خب همین که نیت داشته که امانت رو حفظ کنه و این کذب رو به قصد حفظ امانت گفته، اولا حرام نیست، ثانیاً ثواب هم میبره. به خاطر چی؟ به خاطر که با این کارش مقدمه حفظ الامانه است دیگه، مقدمه واجبه دیگه، این کذبش مقدمه واجبه، برای که واجب و وظیفه شرعیش انجام بده این کذب گفته، اولا گناه نکرده، ثانیا معجوره، اجر هم میبره. بله هم نبودا سیدنا، فلیحلف و یوری فی نفسهی، قسم بخوره و یوری فی نفسهی به ما یخرجون الکذب، قسم بخوره. بله قسم بخوره، متا قسم بخوره به صورت توریه‌ای. آره همون عبارت قواعد علامه میاد، حالا بعدا میاد باز دوباره. چرا قسم بخوره اگه ظالم ازش مطالبه قسم کرد؟ قسم بخوره، متا قسمشو چجوری بخوره؟ آیا برای همون کذب قسم بخوره؟ نمیگم حلف کاذب، ببخشید، قسم اگه اون ظالم اولا انکار کنه. خب انکار کنه یعنی چی؟ یعنی بگم امانت پیش من نیست دیگه، خودش کذبه، انکار کنه. و ان استحلفه علی ذلک فلیحلف، قسم بخوره، قسم بخوره یعنی چی؟ برای همون جهودش قسم بخوره، برای همون انکارش که کذبه قسم بخوره. اون تا ادامهش هم میگم و یوری، جمله خبریه در مقام انشاء دیگه، و یوری فی نفسی به ما یخرج عن الکذبه، اگر عرض کنم توریه کردم بلده، توریه بکنه که از کس خارج بشه. خب
چه توی قسمه چه توی اون
زیل هر دوتاش مویده دیگه، فلی اجهد فلی احلف و یوری بی نفسی، و یوری به هر دوتاش میخوره، هم توی جهودش هم توی حلفش، ادامه هر دو اومده این دیگه، تو هر دوتاش. خب طبیعتا برای حفظ مال میخواد این کار بکنه دیگه، هم جهودش هم حلف علل جهودش، هر دوتاش برای حفظ ماله. خب تو هر دوتاش ادامه فلیجحد و فلیحلف مرحوم مفید میفرماین و یوری فی نفسی به ما یخرجو عن الکذب، چون کذب هم تو هر دوشه، هم اون جهودش کذب و هم حلفش کذبه. خب جمله از کن خبریه در مقام انشاء دیگه، توریه کنه که از کذب خارج بشه. خب اینم از ادامهش معلوم میشه که توریه کنه از کذب خارج بشه، یعنی کسی که قدرت بر توریه داره واجب است که توریه کنه تا از کذب خارج بشه. فعلم یحسن توریه، اونجا نه، اونجا دیگه توریه کردن طبیعتا لازم نیست و کذبش میشه کذب حلال. اجزعت و نیه و کان محجوره. و قال فی السرائر جناب ابن ادریس فی هذه المسئله، همون بحث ودیعه، اعنی مطالبت از ظالم الودیعه، فا انقنع از ظالم منه به یمینهی، اگر ظالم به گونه ای است که با یمینش قانع میشه، فلهو ان یحلف منتها و یغری فی ذالکه، میتونه قسم بخوره ولی در کنارش فهم توریه میکنه در این قسمش. خب البته خب طبیعتا حالا ایشون بس قدرت رو هم مطرح نکنه دیگه، مشخصه نگنم معلومه توریه بر کسی واجبه که قدرت برش داشته باشه، اگه قدرت برش نیست واجب نمیشه، هیچ غیر مقدوری واجب نمیشه. انت فرمایش سرائر و الغنیه فی هذه المساله، مرحوم سید در غنیه هم تو همین مساله فرمودن و یجوز له ان یحلف انه لیس عنده ودیعه، میتونه قسم بخوره که هیچ ودیعه پیش من نیست، و یوری فی یمینی به ما یسلم و بهی من الکذبه، به دلیل اجماع شیعه. بارها گفتیم خدمتتون مرحوم سید در قونیه خیلی نقل اجماع داره، مرحوم های بهجت میفرمودن که صندوقچه اجماعات شیعه است، یک کتابچه کوچیکه ولی خیلی نقل اجماع، هر صفحه شما 3-4 تا نقل اجماع بیشتر هم جاد میبینید. بله تکیه میکنن، اعتماد میکنن به اجماعات سید ابن زهره، تکیه میکنن اعتماد میکنن، بعضی از اجماعات رو خیلی بهش اعتماد نمیکنن، مثلا اجماعات شیخ طوسی عرض کنم خدمتتون یه جایی اجماعاتشون خیلی قابل اعتماد نیست. خب گفتم بله شهید ثانی رساله‌ای دارن تیما خالق الشیخ و اجماعات نفسه، ولی اجماعات سید ابن زهره بهش اعتماد میشه. بله شهید اول هم همینطور، بله شهید اول هم اگر اجماع ادعای اجماع کنه حسابی خیلی روش حساب میکنن اجماع شهید اول، ولی کسی مثل مثلا مثل محقق ثانی قبلا خدمتتون عرض کردیم اگه ادعای اجماع کنه به ادعای اجماعشون خیلی اعتنا نمیشه، یا حتی شهید ثانی هم لحظه ادعای اجماع کنه به ادعای اجماعشون خیلی اعتنا نمیشه. آره شهید اول حالا تتبعش خیلی قوی بوده، شهید اول تتبعش خیلی قوی بوده، عظمت علمیش خیلی قوی بوده، لذا اعتماد میکنن، ولی حالا شهید ثانی با اینکه خیلی هم بزرگ بوده، ایشون هم خیلی بزرگ بوده، مطابق به اجماعاتش و مثلا محقق ثانی شیخ یکی دو جا توی مکاسب تیکه به محقق ثانی میندازه سر قضیه اجماع که اجماعات ایشون خیلی قابل اعتنا نیست، نگران نباشید راحت ازش عبور میکنه. کجا
مثلا
فقط حالا اونم به دست ما اینقدر رسیده، باز ببین خود تتبع هم دقت بکنید بعض وقتا هست. آره کار شاه یه مقدارش به سواد برمیگرده، همش هم به عرض کنم خدمتتون که گشت و گذار بین کتب بر نمیگرده، یه مقدارش هم به سواد برمیگرده، بعض وقتا از فحوای کلام دیگر علمای استفاده، خود شیخ دید بعض وقتا از یه مطلبی رو از مفهوم کلام طرف، از ملازمات کلام طرف استفاده میکنه، یه مقدارش هم بالاخره به این مطالبی که به قوت علمی شخص برمیگرده بازگشت میکنه. عرضم به محضرتون که وف نافع، نافع بله بله نه نه فرقی نمی‌کنه، این که حالا عبارت شیخ مفید رو دیدید که عبارت شیخ مفید رو دیدید که فلیجحد بعدش فلیحلف و یوبری، فرق نمی کنه، یعنی حلف کاذبن با کذب بدون حلف هیچ فرق نمی کنه تو این جهت بهش، یعنی فرق ندیدن اون بزرگامون ندید، واقعش هم اینه که فرق نمی کنه. و فه نافع که این نافع عرضم به محضرتون که هم مختصر و نافع مرحوم محقق هست، مثلا نافع غیر از مختصر و نافع، نافع دیگه هم داریم تو کتب علما، یادم نیست مالک از بزرگان این نافع دیگه داره، ایزاه النافع فاضل خطیفی است ولی به اون نافع نمیگن. حالا بالاخره المختصر النافع که مختصر الشرائع مرحوم محقق ثانی است، و فی النافعه حلف مبریان، این که دیگه خیلی صریحشون فرموده حلف مبرین، دیگران میگفتن حلف و یوبری، ایشون صاف فرموده حلف مبرین. بله
خیلی
خب، نه حلف، حلف بکنه ادامهش میفرمایی که این حلفش به صورت توریهی باشه، حلف و یوبری فی ذالکه، و یوبری فی ذالکه، فی ذالکه اشاره مون حلفشه دیگه. و فی القواعده و یجب التوریه علی العارف بها، همون عبارتی که قبلا محقق ثانی گیر داده بود به مرحوم علامه که لازمه حرف شما اینه که توریه هم چی است؟ کذبه، در حالی که نه، توریه کذب نیست. یجب التوریه علی العارف بها، قبلش گفتن حلف واجبه ولی اگه کسی عارف به توریه باشه واجبه توریه کنه. و فی تحریر فی باب الحیل من کتاب طلاق که قبلا در مورد باب حیل صحبت کردیم، لو انکر الاستدانه، که واسه حیل رو اونجا مطلقا دیگه، حیل ابواب دیگر رو همونجا مطرح میکنن علما، لو انکر الاستدانه خوفن، اگر انسان از کنم خدمتون تو محکمه حاضر بشه به کسی، حالا فرض مسئله شما مسئله که حالا بارها توی شرح الامان براتون گفتن دیگه، انسان به کسی بدهکار بوده، بدهیشو ادا کرده، خب حالا یا بدهیشو ادا کرده یا اون طلبکاره چیکار کرده، ابراءش کرده. خب این عرض کنم خدمتتون که تو محکمه اگر نزاع پیش اومد، اون بنده خدا گفت من طلبکارم از این آقا، این آقا میگه نه من بدهکار، من بدهیمو دادم، اگر رفتن تو محکمه و قاضی از من که دارم نظرم اینه که اعتقادم اینه که بدهکار نیستم سوال کرد، من دو جور میتونم جواب بدم، یه وقت میگم بدهیمو دادم یا چی طرف منو حلال کرده، یه وقت اینو میگم، یه وقت میگم چی، میگم من بدهکار نیستم، من بدهکار نیستم، یا عرض کنم خدمتون که یا اصلا من بالاتر از این، من از این آقا اصلا چیزی نگرفتم، من مدیونی آقا نبودم. خب اینجا بالاخره دو جور من میتونم جواب بدم، اگر جواب بدم که بدهیمو دادم یا حلال کرده، این اقرار ضمنی داره، اقرار ضمنی به چیه؟ اقرار ضمنی به اینه که من گرفته بودم. خب تا اقرار ضمنی کردم من میشم چی؟ من میشم مدعی، چون اقرار کردم که بدهکار هستم، الان دارم خلاف عهد میگم طرف حلال کرده یا به دینم رو ادا کردم، میشم مدعی. مدعی باید بیانه بیاره، اگه بیانه نیاره طرف مقابل قسم میخوره و حرف خودشو ثابت میکنه دیگه، حرف منو نفی میکنه، حرف خودشو ثابت میکنه. ولی برای اینکه این داستان پیش نیاد که حق قسم رو به طرف مقابل بدم، چیکار میکنم؟ یا منکر اصل استدانه میشن، منکر اصل استدانه میشن. خب اصل استدانه فرض اینه که استدانه‌ای بوده، لکن من دارم چیکار میکنم؟ منکر اصل استدانه میشم. میگن اگر منکر اصل استدانه بشه به خاطر ضرورت اشکالی نداره، خب و میتونه قسمم برش بخوره، به فرض که راست بگه، خب به فرض که راست بگه، یعنی راست بگه که دینش ادا کرده یا طرف مقابل حلالش کرده، به فرض که راست بگه میتونه قسمم بخوره. البته میگن توریه بکنه که از کذب خارج بشه، خب منکر استدانه که میخواد بشه نگه که من از این آقا قرض نگرفته بودم، بگه به این آقا بدهکار نیستم مثلا، خب بگه به این آقا بدهکار نیستم، اگر بگه قرض نگرفتم خب این کذبه، ولی اگه بدهکار نیستم، بدهکار نیستم، تا من بگم بدهکار نیستم منظورم از این بدهکار نیستم چیه؟ منظورم اینه که من بدهیمو دادم یا بدهیمو حلال کردم، تو اون طرف مقابل چی میفهمه؟ میفهمه که اصلا من ازش قرضی نگرفتم، ظهور در این پیدا میکنه بر طرف مقابل دیگه. می‌فرمایم که لو انکر، عبارتی خورده دقت کنید کوچولو گیر داره، لو انکر الاستدانه خوفاً من الاقرار، خب بالابراء او القضاء، خب اگر ادعای مرحوم شهید اینجا میگه بین با و ابراء، از اگه کلمه دعوا می آورده بودن مرحوم علامه خیلی عبارت روانتر بود. خب خوفاً من الاقرار بالابراء، اقرار احسنتون بدعو الابراء او القضا، یعنی اگر به سبب دعوا ادعای ابراء یا به سبب ادعای قضا، قضا یعنی ادا، پرداختن، پرداختن دین، اگر خوف این داشته باشه که به سبب ادعای ابرا یا ادعای قضا اقرار کرده باشه، خب خوفا من الاقراره به سبب ادعای ابرا یا به سبب ادعای قضا، اگه خوف از این داشته باشه که نتیجهش میشه که جای منکر و مدعی عوض میشه، این جاز الحلف مع صدقهی، در صورتی که راست بگه که واقعا دینشو ادا کرده یا اینکه طرف مقابل ابرا ذمه‌اش کرده، جایز قسم بخوره، میتونه قسم بخوره به خاطر این خوفش، اضطرار دیگه مستر شده. منتها به شرط توریه به ما یخرج عن الکذبه، خب توریه کنه به چیزی که اون رو از کذب خارج میکنه. صاف نیاد بگه من از این آقا قرض نگرفتم، نه بگه به این آقا بدهکار نیستم. بدهکار نیستم منظورش اینه که چی؟ بدهیمو ادا کردم یا طرف منو حلال کرده. لکن مخاطب چی میفهمه ازش؟ مخاطب ازش میفهمه که ازش نگرفتم. توریه نکنه کذبه دیگه. خب بگه نگرفتم، انکر الاستدانه. ببینید صحبت انکر الاستدانه است، تا اگه انکار استدانه رو، انکار استدانه یعنی دین گرفتن، اصل دین گرفتن رو اگه انکار کنه، قسم بخوره که در جواب قاضی بگه من دین نگرفتم، قسم بخوره که دین نگرفتم، خب این کذبه. ولی اگر بگه چی؟ توریه کنه، بگه من بدهکار نیستم، لستو مدیونن، اینجوری بگه لستو مدیونن، قصدش چیه؟ قصدش اینه که من ذمه‌ام مشغول نیست، ولی طرف مقابل تو این دعوا نظام سر چیه؟ سر اینه که بدهیشو داده یا نداده دیگه. تو این دعوا اگه لستو مدیونن استظهار میشه که چی؟ اصلا بدهکار نیست، بدهکار نیست، پیمانه که اصلا نگرفته هیچی. چی؟ اگه نتونه توریه کنه بله، نتونه توریه کنه بله، اصل استدانه رو انکار کنه اگه توریه نتونه بکنه. خب یا مثلا ازش میپرسه، قاضی میپرسه، میگه قاضی ازش مثلا بپرسه، یا طرف بگه آقای قاضی ازش بپرسید که میگه مدیون نیستم یعنی چی؟ یعنی دینم رو ادا کردم یا اصلا دین نگرفتم؟ مثلا گیر بدن اینجوری بهش، اگه اینجوری بهش گیر بدن، دیدید بعض وقتا طرف افرادی هستن که روده راست و شکمشون نیست، یه حرفی میزنن آدم پشت سرش سوال میکنه که آقا منظورت از این جمله چیه؟ خب برای همه تو پیش اومده هست یه افرادی هستن روده راست و شکمشون نیست، همه شما بپیچونن، خب یه حرفی میزنه سریع ازش پشت سرش آدم میپرسه آقا منظورت از این جمله چیه؟ اینجوری یا اینجوری؟ حالا اینا بنده خدا تو محکمه وقتش میپرسن که آقا میگی مدیون نیستم، منظورت چیه؟ منظورت اینه که دینی نگرفتی یا اینکه گرفتی و ادا کردی؟ خب اینجا دیگه مستره، نمیتونه دیگه توریه کنه، اینجا تو همچین خلاصه گیر بیفته دیگه نمیتونه توریه بکنه، اینجا کذبم دیگه و قسم بر کذبم بخوره کافیه. معطل نشین بچه ها دیگه، خیلی جایی معطلی نداره. بله بله ضرر دیگه، ضرر مالی به انسان میخوره، ضرر مالی به انسان، حقش از حقش ضایع میشه. خب همین که حق انسان ضایع بشه، ببینید یه وقت هست ما می‌خوایم خب بله اشکال همونجا عرض کنم خدمتتون که ببینید حضرت بحث چی؟ بحث احترام به خدا بود دیگه، واجب نیست، حضرت هم برشون واجب نبود، حالا به عنوان یک مکلف، حالا به عنوان امام معصوم جای به خاطر اون جایگاه شاید بگیم وظایف ویژه‌ای دارن، ولی به عنوان یک شهروند عادی واجب نیست انسان قسم نخوره، نه میتونست قسم بخوره به حق خودش رو بگیره، خب جلو تضییع حقش رو بگیره، ولی خودم حق مال خودشه. همونجا اگر مال الغیر بود حضرت حق نداشتن چیز بکنن، قسم نخورن اگه مال، ولی مال خودشون بخونن از مال خودشون بگذرن، برای که چی؟ از ذمت الله، تعبیرشون هم همینه که من خدا رو عظیم یا عظیمتر از این یافتم که به خاطر یه مال کم ارزش دنیا به اسم خدا قسم بخورم. اجازه بفرمایید اینا این توانایی طوری کردم بله
در روز روز گرفتم، در روز نگرفتم.
آره اینجور که شیخ گفتن بله خیلی طوری کردن راحت، ولی خب بعض وقتا بالاخره ببینید آدمو گیر میندازه، اون کسی که داره سوال میکنه اونم اهل فند خودش، اهل بخیه است دیگه، این مثال که عرض کردم خدمتتون، گیر میندازه بالاخره یه جایی مجبور میکنن که انسان دیگه راه در رو نداره، راه در رو نداره که با توریه قانعش کنه، مجبور میشه که دروغ بگه دیگه، چاره ای نیست. و فی اللمعه یحلف علیه فیوبری، قسم میخوره بر همین مدعای خودش و توریه میکنه. و قریب منه فی شرح اللمعه و فی جامع المقاصد فی باب المکاسب یجب التوریه بما یخرج عن الکذب و اسم مکاسب. این رو فرموده ایشون که طبیعتا اسمان تو بس مکاسب محرمه که کذب که از محرماته شاید اونجا گفته، من دیگه مراجعه نکردم. خب حالا دلیل اینها چی هست؟ یه دلیلش رو خدمتتون عرض کردم که ما گفتیم در فرض اضطرار کذب جایز میشه. خب اضطرار هم کجا صدق میکنه؟ جایی صدق میکنه که تنها راه در رو کذب باشه، اونجا که دو تا راه وجود دارن، با توریه میشه خودشو نجات بده، هم با کذب میتونه خودشو نجات بده، اونجا که مضطر به کذب نیست. خب بین الامرینه که یکیش جایز یکیش حرامه. خب اینجا دیگه مجوزی نداره برای ارتکاب حرام. اضطرار اونجا که فقط کذب باشه، اینجا که هر دو تاش امکان داره اضطرار حاصل نشه. یه دلیل که وجه ما ذکروه و وجه این حرفی که بزرگان ما زدن اینه که ان الکذب حرامون ولن يحصل الاضطرار الیه مع القدره على التوریه، بنابراین فیت خلو تحت العمومات، کذب داخل تحت عمومات باقی میمونه. این آیت خلو بهتر بود فیبقا تحت العمومات میگفتن، کذب تحت عمومات و حرمت کذب باقی میمونه، از تحت عمومات خارج نمیشه واسطه چی ادله اضطرار. یه دلیل. دلیل دومی که مطرح میکنن مرحوم شیخ برای این بزرگان دلیل عقلیه، که میگن آقا قبح کذب قبح عقلی داره، کذب قبح عقلی داره و این قبح عقلی هم در صورتی از بین میره، در صورتی از بین میره که یه عنوان حسنی که مصلحتش اقوای از مقصده کذبه منطبق بر کذب بشه. خب و به گونه ای هم باشه که تحقق اون مصلحته متوقف باشه بر چی؟ متوقف باشه بر کذب. خب یعنی اون مصلحت رو جز با کذب نمیتونه انسان تحصیل بکنه. در همچین مواردی است که کذب از قبح میفته. خب کذب از قبح میفته، ولی اگر این توقفه وجود نداشته باشه، خب کذب قبح داره و یه عنوان حسنی هم مترتب شده بر کذب و اون عنوان حسن به گونه ایست که توقف بر کذب نداره، با کذب میشه اون عنوان حسن رو تحصیل کرد، با غیر کذب هم میشه تحصیل کرد. اینجاها ما دلیل نداریم که کذب از قبح بیفته، نه، کذب هنوز در قبح خودش باقیه. جایی کذب از قبح میفته که اون عنوان حسنی که بر کذب منطبق شده، اون تنها راه تحصیل اون عنوان حسن کذب باشه. اگر راه دیگری وجود داشته باشه، اینجا کذب از قبح نمیتونه بندازه. ما ان قبح الکذب عقلیون فلا یسوق الکذب، یا به تعبیری از قبح نمیفته کذب مع تحقق عنوان حسن فیز الا بره، از قبح نمیفته، جایز نمیشه الا مع تحقق عنوان حسن فی زمنه، یعنی فی زمن الکذب، که یغلب و حسنه علی قبحه، که غلبه داره حسن این عنوان بر قبح کذب. ادامهش، این ادامهش هم خیلی مهمه، و یتوقف و تحققه علی تحققه، و تحقق این عنوان حسن متوقف بر تحقق کذبه. تحقق این عنوان حسن، عنوان حسن مثل حفظ مال المؤمن، مثل نجات نفس مؤمن، تحقق این عنوان حسن متوقف بر تحقق کذبه. خب این توقفه کجا همچین توقفی پیش میاد که تحقق این عنوان حسن متوقف بر تحقق کذب باشه؟ میگن ولا یکون توقف الا مع العزن توریه، توقف نیست مگر در مواردی که طرف عاجز از توریه باشه. اونجایی که عاجز از توریه نیست میتونه توریه کنه، توقف بر کذب وجود نداره، هم میشه با کذب کار انجام داد هم با توریه. دیگه نمیگیم توقف علی کذب داره، با توریه هم میشه انجامش داد، لذا اینجا قبح کذب رو برطرف نمیکنه. خب این تا الان رفقا قول اول در مسئله که نتیجهش این شد، حاصلش این شد که کذب در موارد اضطرار در صورتی جایز میشه که امکان توریه وجود نداشته باشه. حاصل دلیلش هم میشد که چون اگر امکان توریه قدرت بر توریه باشه، دیگه اضطراری در کار نیست. اضطرار اونجاییست که توریه امکان نداشته باشه. در مقابل خب شیخ میخواد نقد بکنه این حرف و شیخ میفرمه که این حرف حرف خوبیه که علما زدن، لکن ما به ادله ترخیص در حلف کاذبن یرحمکم الله، روایاتی که حلف کاذبن رو تجویز کرده، به این روایات که مراجعه میکنیم. ببینید ما یه روایات داشتیم، کلمات علما داشتیم دیگه، روایاتی که حلف کاذبن رو تجویز میکنه موقعی که بهش مراجعه میکنیم، میبینیم که تمام این روایات اطلاق داره. احلف کاذبن و نجع اخاک، مثلا تمام این روایات چی هست؟ اطلاق داره. میخونیم روایاتشو، تمام روایات اطلاق داره و نیومده مقید کنه حلف کاذبن رو. به ما خلاصه لا یقدر علی توریه، به اون جایی که طرف قدرت بر توریه نداره، مطلق حضرت فرمودن. اطلاقش یعنی چی؟ یعنی چه قدرت بر توریه داشته باشی، چه قدرت بر توریه نداشته باشی، در هر دو صورت جایزه. و اینم دقت کنید، روایتش هم زیاده، یکی دو تا روایت هم نیست. بل حالا اگه یکی دو تا روایت بود احتمال میدادیم که همچی قیدی هم بوده و افتاده، لکن میبینیم روایت خیلی زیادی هست، روایات خیلی زیادی است و در هیچ کدومش، حتی تو یک دونش هم حضرات نیومدن بفرمان که چی؟ فقط در صورتی که توری ممکن نیست که جایزه. نه خیلی، تو همش به صورت مطلقه. خب این کثرته رو فقط چیکار میکنه؟ بارها داشتیم در الان تو مکاسه، نه بس جابر نیست شیخنا، این کثرته آبی از تغییر میکنه روایت رو. این کثرته که کثیرن حضرات خب در موارد متعددی آوردن، برای یک مورد هم مقیدش نکردن، با اینکه خوب در محل ابتلا هم بوده، نوعا در محل ابتلا افراد هم بوده، نوعا هم به گونه بوده که افراد میتونستن توریه بکنن، با وجود این حضرات نیومدن مقیدش بکنن، بگن اگر توریه امکان نداشت. این کاشفز اینه که عرض کنم خدمتون که این قید مطلوب معصوم نبوده، یعنی ولو توریه هم امکان داشته باشه حضرت تجویز کردن کذب رو.
خب
بله، بله میشه اصل به اطلاق کرد؟ نمیشه اصل به اطلاق کرد، یعنی میخواد بفرمایید که
با روح شریع ساز داره، یعنی چیز کلی ساز داره.
خب خوبه این چیزی که میفرمایید، یعنی در حقیقت اون چیزی که تو ذهن شما هست، این روایات بحث کز جایی صادر شده، در فضایی صادر شده که ما حکم عقلی داریم. جانم بگیم که تو فضایی صادر شده که ما حکم عقل داریم و با وجود اون حکم عقل نیاز به مثلا مقید خارجیه، مثلا لفظی نداره، حضرت طرف رو احاله دادن به عقل خودش که قیدی نفرمودن. عرضم به محصد اینو شیخ جواب میدن در ادامه، اینو شیخ جواب میدن، منتها حالا جوابش چقدر قانع بشید نمیدونم، ولی یه جوابی شیخ دارن برای این خط. بله 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 بله، این جای چیز داره، اشکال داره که حالا میفرمان که و هاذا الحکم جیدون. جانم
این حکم عقلی شیخ اولی دلیلی که فرقی آوردی این
حکمش رو اقتضایی میدونه دیگه. احسنتون، ولی انشاءالله میرسیم این رو بعدا، انشاءالله میرسیم. بله البته خب این ببینید، این دلیل سیدنا نه، از این دلیل نه، چون ببینید نه احسان از این باب که این بحث تو ذهنش زنده بود، ولی این دلیلی که اینجا آورده همچین اقتضایی نداره. ببینید اگه خاطرتون باشه اول بحث فرمودن بعض وقتا از که عنوان حسن که میاد، خب این رو از قبح کلن میندازه، خب کلن از قبح میندازه دیگه، قبح نداره. بعضی وقتا هست عنوان حسن که میاد این از قبح نمیندازه، یعنی هنوز هم قبح داره، لکن قبحش مغلوب شده دیگه، بر اساس قبحش حکم نمیدین. اینجا هیچی نگفت شیخ، ساکته اینجا، عبارت شیخ اینجا ساکته، فقط حرفشون اینه که اون عنوان حسن غلبه میکنه بر قبح. حالا غلبه که کرد آیا از قبح میندازدش یا اینکه چی؟ که گفتین از قبح بنازدش میسازه با دوتا از مسلک ها، یکی مسلک اقتضایی که هم مسلک وجوه اعتبارات، یا اینکه نه بر قبحش هنوز باقی است و در این حال که بر قبحش باقیه قبحش مغلوب اون قصد میشه. خب اینجا ساکت عبارتی چی نمیگه، ولی در ادامه یه حرفی دارن انشاءالله میرسیم که ازش کشف میشه که شیخ اقتضایی میدونه، شیخ قبح کذب و اقتضایی میدونه. خب البته حالا اونم شاید شما مناقشه کنید، میرسیم انشاءالله ببینید نظرتون چیه. به ذات که سیدن عرض کردیم دیگه، به ذاتی که اینجا شیخ میگه به ذات میسازه با علت تامه، میسازه با اقتضا و هر دوش میسازه، لیکن ظاهر عبارت اونجا اینه که منظورشون از به ذات علت تامه است. آره منظورشون از به ذات اونجا علت تامه است، بل وجود ولی اعتبارات هم که مشخصه، یعنی حسن قبح ذاتی نداره، خب مال عناوین دیگری است که بر کذب مترتب میشه. خود کذب به عنوان خونساییه، نه حسن نه قویه، هیچ کدوم نیست. وجوب الاعتبارات معنیش این میشه دیگه. خب حالا میرسیم ان شاء الله اون رو هم میرسیم خدمتتون عرض میکنم. ببینید چند خط هم بخونم و هاذا الحکم جایین، اگه اجازه بدید امروز هم بحثو تا یه جایی برسونیم دیگه نریم برگردیم، چون خیلی روانه، بخوایم بریم برگردیم معطلی داره، خیلی روانه خسته کننده نیست. و هذا جید الا ان مقتضا اطلاقات ادله ترخیص فی الحلف کاذبا لدفع الضرر البدنی او المالی عن نفسه او اخیه، مقتضای این اطلاقات عدم اعتبار ذلک، عدم اعتبار ذلک. چرا؟ چون مطلقه، یعنی چه بتوانی توریه کنی چه نتوانی توریه کنی، حضرات فرمودن کذب جائز. حاصل همه این روایتی که بعد میخونیم در ادامه همینه. ففی روایت سکونی عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احلف بالله کاذبا و نج اخاک من القتل. ببینید مطلق فرمودن، تغییرش ندادن به این که اللام تقدیر علی التوریه. و صحیحت اسماعیل ابن سعد الاشعری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام سألت عن رجل یخاف علی ماله من السلطان فیحلف له، قسم میخوره برای سلطان، لینجو بهی یعنی بالحلف منه من السلطان، قال لا بأسه، از اضافه لا بأسه، ترکی استفسال کردن و نفرمودن که توریم میکنه یا نه، توریم بلده یا نه، مطلق فرمودن لا بست. و سألته هل یحلف الرجل علی مال اخیه کما یحلف علی مال نفسه، این در مورد مال خودش بود، مال مؤمنین چطور، مال برادران مؤمنش چطور، حضرت هم اونم همینطور، اونم لا بست. نعم. و عن الفقیر روایت بعدی قال قال صادق علیه السلام الیمینو علی وجهین، قسم دو جوره، الی ان قال فاما الیمین التی یؤجر علیها الرجل، قسمی که خدای تعالی اجر میده به رجل به خاطر اون قسم، اذا حلف کاذبا ولم تلزمه الکفاره، قسمی که اگر دو قسم دروغ هم بخوره و کفاره برش لازم نمیشه، اینه که فهوه ای یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم او خلاص ماله من متعد یتعدى علیه من لص و غیره، این قسمه که اینجا مطلقه. ببینید این قسم رو حضرت نفهمه در صورتی که قدرت بر توریه نداشته باشه همچین قسمی بخوره، نه مطلق فرمودن که این قسم عرض کنم کفاره نداره و اجر هم برش میبره. و فی موثقت زرارته به ابن بکیر، موثقه زراره که وجه موثقه شدن این روایت هم کی است؟ عبدالله ابن بکیره. خب که این اشاره به چی داره؟ اشاره به این داره که درسته که عبدالله ابن بکیر در سند قرار گرفته و روایت موثقه میشه، منتها در نزد همه معتبره. چرا؟ چون عبدالله ابن بکر از اصحاب اجماعه، از اصحاب اجماعه، ولو از کنم روایت هم میشه موثقه، اون روایات موثقه‌ای که تو سندش اصحاب اجماع قرار گرفتن معتبره. خب حالا یا قبلا هم گفتیم خدمتتون قدما ما موثقه رو معتبر نمیدونستند، متا بعضی از موثقات رو معتبر میدونستند. خب بعضی از موثقات معتبر، مرحوم شیخ اینا تو عده داره، یه تعداد از موثقات و موثقاتی که چند نفر علت موثق شدن روایت، چند نفر از عامه هستند، مثلا سکونی باشه، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی باشه، یا مثلا اگه شما مثلا حفص ابن قیاس که اونم از عامه هست که از روایات امام صادق هست، برخی از موثقات که افراد خاصی علت موثق شدنش بودن اینا رو معتبر می‌دونستن علمای ما. البته فی غیر مقام تعارضا، اگه در مقام تعارض با روایت دیگه قرار می‌گرفت نه قبول نمی‌کردن، ولی در غیر مقام تعارض این موثقات رو بهش عمل می‌کردن. من جمله موثقاتی که قدماهای بهش عمل می‌کردن موثقاتی است که علت موثق شدنش یکی از اصحاب اجماع باشن، چون اصحاب اجماع می‌دونید که همه‌شون شیعه تام و تمام نیستن، فاصل المذهب هم توشون هست. یه چند مثلا عثمان ابن عیسای رؤاسی، قبلا داشتیم عثمان ابن عیسای رو یا نداشتیم؟ به نظرم داشتیم یه جای خوندیم. یا مثلا همین عبدالله ابن بکیر، اینا چی هستن؟ اینا از اصحاب اجماع هستن، ولو ثقم هست چیز هم هستن، روایتش هم میشه روایت موثقه، ولی حتی قدما هم که موثقه رو عمل نمی‌کرد اینجور موثقه ها عمل می‌کردن.
چی داره
اصحاب اجماع رو چی دارن؟ مهم و اجماعی است که مرحوم کشی ادعا کرده، تو رجال کشی است که مرحوم کشی ادعا کرد که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصف از اینها. خب که سه گروه 6 نفر است، حالا منشأ اجماع چی بوده من نمیدونم. مرحوم کشی ادعا میکنه که اجماعشی است که روایاتی که اینا در سندش قرار گرفتن حکم به صحتش میکردن، تصحیح ما یصف از اینها حکم به صحتش میکردن، ولی اینها چی؟ اینا از کنم خود داره دیگه. حالا آدم های مورد اعتمادی بودن دیگه، آدم های مورد اعتماد بودن که حالا بله، حالا منشأش چی بوده یه حرفایی میشه زد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای ترابی، اون سه نفر که به عنوان مشایخ و ثقات معروفن، جناب محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر بزنتی، در مورد این سه تا عرض کنم گفتن که لا یرهون و لا یرسلون الا ان ثقت. در مورد اینها ثابت شده برای علما که روش این سه بزرگوار این بوده که لا یرهون و لا یرسلون الا ان ثقت. خب معمای تراب میگفتن من یه گمانی تو ذهنم هست، حدس قوی میزنم که اینا اصلا جزء اصحاب اجماع هم هستن، که اینها قاعده مشایخ و ثقات یه قاعده جدای از قاعده اصحاب اجماع نیست، بلکه همون قاعده است. و حالا من اضافه میکنم که این جمله‌ای که تعلیل این سه نفر هست که خلاصه خیلی بهشون اعتماد میکنم، علما لا یرون ولا یرسون لا انثقته، شاید نکته اصحاب اجماع هم این باشه که اینا آدمایی بودن که شناخته شده بودن بین علما، که حالا ولو بعضیشون فاصله مثلا هستن، ولی این آدمایی هستن که لا یرون ولا یرسون الا انثقته، شاید نکتهش این باشه. آره یعنی علما اینقدر اعتماد داشتن که اینا لا یرون ولا یرسون الا انثقته، اینجوری شناخته شده بودن بین علما. آره توی روایتگریشون، آره از این جهت. حالا این چیزی که مرحوم آقای ترابی به ذهنشون رسید، حدس ایشون بود که این دوتا قاعده یه قاعده است، تو کتابشون هم ننوشتن، فقط حالا جلسات درسی اونها ایشون اینجوری به ذهنش رسید و مطرح کرد. خدا رحمت شد آقای ترابی دوتا کتاب رجالی بیشتر من، یه کتاب چی اسمش؟ پژوهشی در علم رجال که قواعد رجالیشونه، یه کتاب هم موسوعه که الموسوعت و رجالیت و میسره، که در موردش گفتم خدمتون شاید که خودشون میفهمونن که حضرت آقا فرمودن از زمانی که کتاب شما اومده من همه کتاب های رجالی رو از رو میزم جمع کردم، فقط همین یکی. که اینم خب یه مقدار نیاز به کار تکمیلی داره دیگه، چاپش هم تمام شده، چاپ جدیدش هم الان دیگه چاپ نکردن، مؤسسه امام صادق های سبحانی همینجا اینا چاپ میکردن. یه ویرایش هایشون داشت یا عمرشون کفاف نداد، نمیدونم حالا کسی قرار کار بکنه یا نه. اخیران از یکی از بستگان نزدیکشون پرسیدم، اطلاع چندانی نداشت. یک جلد رحلی حدودش 700 صفحه از کتاب، خیلی کتاب قشنگی، یعنی تمام چیزایی که تمام نکاتی که میتونه توی توثیق یک راوی مؤثر باشه، خیلی خلاصه ایشون ذیل هر کدوم از اسامی روات مطرح کرده. اون کتاب اون یکیشون پژوهشی در علم رجال که کلیات علم رجال، کسی اون رو هم مطالعه بکنه، این دوتا کتاب عمده چیزی که کسی برای کار رجالی تو استنباط احتیاج داره توش هست. بله حالا بالاخره یه بحثای اجتهادی دیگه آدم باید صاحب نظر بشه، ولی عمده چیزی که احتیاج هست تو بحث تصحیح اسناد و خلاصه اعتبار سنجی اسناد با همین دو تا کتاب تامین میشه.
نورش نیست؟
بله.
نور نداره؟
نور نه، کتابای ترابی رو نیورده نور.
درایه
که نداره، درایه جاش درایت النور تو درایت النور نیست. نه چاپش هم تمام شد. حتی خود ایشون هم دو تا ویرایش چاپ کرده، ویرایش اولش که با یه نفر دیگه با هم کار میکردن، ویرایش دومش خودش تنهایی شد که همون چاپ رحلی بزرگی. چاپ اولش تو جلدی وزیری بود، طوری بود. کتاب خیلی با ارزشی، احتمال کتاب کنیم عرضستم باشه. خب بذار این چند تا روایت من بخونم تمامش کنیم. میفرماین که وفی موثقت زراره، لص هم که میدید لص یعنی دوز دیگه، دوستان خودشون بلدن. وفی موثقت زرارته ابن بکر با این توضیحات که عرض کردم، انا نمر علا ها اولا القوم، که اشاره داره به دستگاه، دستگاه بالاخره بنی عباس و اینها، که نمر علا ها اولا القوم فیستحلفون علا اموالنا، ما رو قسم میدن نسبت به اموالمون، وقت ادینا زکات ها، ما زکات اموالمون رو دادیم، قسم مون میدن که زکات دادید یا ندادید. خب که ما هم دادیم، اگر قسم نخوریم دوباره از اون میگیرن، چیکار کنیم؟ فقال یا زراره اذا خفته، اگه خوف این داری که اینا خلاصه دوباره ازت بگیرن زکات و خسارت ببینی، فحلف لهم به ما شوهر، اونا خواستن برشون قسم بخور. و روایت و و روایت سماعتا نبی عبدالله علیه السلام، بله عرض کنم خدمتتون که بله زکاتشو داده، اونتا خب مثلا اینا نظرشون این بوده که خب زکات رو مثلا بحث منصبی داشتن دوران بنی عباس اینا، که صدقات رو شخصی نمیذاشتن کسی پرداخت کنه، حکومت میامد تحویل میگرفت. خب عمال حکومت یا تو نزد لولا ان بنی امیه یجدون من یجبی لهم الصدقات، صدقات یعنی زکوات دیگه، یه افراد بودن شغلشون جبایه بوده، جبایت و صدقات بوده، اینا از طرف حکومت میادن میگرفتن، بعد هر جوری که حکومت خودش صلاح میدیده زکوات رو تقسیم میکرده. حالا اینا شیعه ها خودشون میدادن به مستحقش، بعدا اینا میامدن میگفتن چی؟ گفتن شما زکات دادید یا ندادید، زکات دادید یعنی به عمال دادید یا ندادید. خب اینا هم طبیعتا برای که دوباره پرداخت نکنه، اگه میگفتن به فلان شیعه دادن که قبول نمیکردن، خدا به حکومت بدید. نه شیعه است، منتها عرض کنم فتحی عبدالله بن بکر فتحی المذهب شیعه است. آره میگیرم چیزو میگید دیگه، اون دستگاهی قرائتی رو میگه ستاد اقامه زکات، ستاد زکات آقای قرائت. نه به زور که نمیگیرن، که به زور نمیگیرن، میگیرن بله میگیرن، یه چیز داره دیگه آقای بله نه این که نمیخواد، بله اگه طرف بگه که من فامیل فقیر داشتم دادم که دیگه اصرار نمی کنندش که. خب بله بعضی از این کشاورزه و دامدارا هستن که خب زکاتشون اگه نگیره ستاد اقامه زکات نمیدن کلن. خب اینا رو اصرار میکنن، ازشون میگیرن، اشکالی هم نداره، شرعن هم اشکال نداره، به زور میشه گرفت زکات رو، میدونید که زکات رو به زور حاکم شرعی میتونه بگیره از کسایی که زکات برشون واجب است، هیچ اشکال نداره. خمس هم همینطور فرق نمی‌کنه، به زور میتونن بگیرن، اشکال نداره. اگه واجب شده باشه و ادا نکنه ممتنعه دیگه، یه وظیفه شرعی بر عهده‌اش اومده داره امتناع میکنه، حاکم حق داره که ولی ممتنع حاکم حق داره اجبارش کنه. خب حالا دیگه بله در حال میشه شرعن، هیچ اشکال نداره که حاکم کسایی که ممتنع هستن از ادای زکات، حقوق شرعی فرق نمی کنه، کل حقوق شرعی، کل حقوق شرعی، حالا چه حقوق شخصی باشه چه عمومی باشه فرق نمی کنه، حاکم میتونه بحث ولایت بر امتناع، ولایت بر ممتنع که یکی از شونه حاکمه همینه دیگه.
کمه دون تیلان پرویستن دوستایی
تو دامداری نوعا نمیرسن، ولی تو کشاورزی چرا میرسن؟ آره دامداری ها معمولا، دام معمولا یکی از اون شروطی که گفته شده معمولا نداره، مثلا زمان ما که معمولا دام ها مرتع چر نیستن، لااقل تو یه بخشی از سال علف دستی میخورن، لذا زکات واجب نمیشه نسبت به دام. همه جا اینطور شده یه زمانی، بله بله یه زمانی خب مراتع خیلی زیاد بوده، نوعا دام ها از مراتع میچریدن، خب زکات واجب نمیشه، واجب میشده، ولی در زمان ما نوعا اینطور نیست، چون معمولا خوشسالی و معمولا مراتع اونجوری نیست. آره معمولا خب سابق ییلاق اشلاق بوده، زمستان ها میرفتن یه جا دیگه از مراتع اونجا میچنن، ولی زمان ما اینطور نیست دیگه، کوچ و ییلاق اشلاق اینا نیست، یه چند ماه حیوانات علف دستی میخورن، کایونجه میخورن و اینها، لذا زکات نوعا واجب. ولی خب توی چرا توی گندم و جو و اینها، مخصوصا تو گندم و جو معمولا واجب میشه، معمولا واجب میشه دیگه، چقدر پرداخت کنم داستان دیگه. فقاله خب ادامه‌اش هم بخونیم. تو روایت سماعه اذا حلف الرجل تقیتا لم یزره اذا هو اکره ابتر الیه، اگه تقیتا قسم بخوره، تقیتا قسم بخوره یعنی چی؟ برای حفظ جان و مال و ناموس و خلاصه ارض خودش قسم بخوره، ضرری به حالش نداره، یعنی گناه نکرده. اذا هو اکره ابتر الیه، در صورتی که مکره شده باشه یا مضطر شده باشه. مکره و مضطر فرقش چیه رفقا؟ قبلا هم یه دفعه داشتیم،
خودش
مضطر
شده دیگران مکره
شده. مکره عامل انسانی در کار، یا عامل انسانی اومده این رو اجبارش کرده، مضطر شده نه عامل انسانی در کار نیست. خب مثال میذاریم براش، مکره یه نفر اومده مثلا اسلحه گذاشته، شمشیر گرفته بالا سرش، میگه فلان کار انجام بده، مضطر خونت مثلا بفروش، ولی مضطر نه، بچه‌ش رو بیمارستان خوابیده، هیچکم مجبورش نکرده، برای اینکه بتونه پول چیزو تامین کنه، پول بیماری بچه‌ش تامین کنه، خونش رو میفروشه. هر دوتاش مجبور میشه، منتها تو یکیش عامل انسانی در کار، تو یکیش عامل انسانی در کار نیست. البته حالا فرقای دیگه هم براش میشه گفت. لم یزره اذا هو اکره ابتر الیه، اونجایی که مکره باشه یا مضطر به این حلف باشه، لم یزره، ضرری به حالش نداره. و قال لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، اینم قاعده کلی، هر چیزی از محرمات الهی باشه خدای تعالی بر کسی که مضطر به اون شده باشه حلال کرده. الا غیر ذلک من الاخبار الوارده فی هذا الباب و فی ما یأتی من جواز الکذب فی الاصلاح، که بعدا تو بحث کذب در مقام اصلاح هم میاد که اونجا باز دوباره روایتش اطلاق داره. دقت کنید همین روایت حلف کاذبن لضروره اطلاق داره، هم تو بحث اصلاح ذات البین اونجا هم روایتی که در مورد کذبش اومده اطلاق داره، یعنی چه قدرت بر توریه طرف داشته باشه، چه قدرت بر توریه نداشته باشه، قید به توریه نزدن، که مجموع اینها به گونه ای است که علتی یصعب علی الفقی التزام و تقییدها به صورت عدم القدرت علی توریه، برای فقی سخته که بخواد ملتزم بشه که اینها مقید کنه اینها رو به صورت عدم تقیید علی توریه. گفتم نکته صعوبتش هم چیه؟ اینی که روایات بسیار زیاد داریم، حتی یک دونش هم قید نیومده، همین که روایات اینقدر زیاد است یک دونش هم قید نیومده، این واقعا مستبعده که همچین قیدی در کار باشه. اگه قید در کار بود حداقل توی یه روایتش حضرت باز میفرمودن، نفرمودن دیگه، معلوم میشه نیست که نبوده، نفرمودن. خب این تا الان رفقا چیکار کردیم؟ با همه این صحبت‌ها اون حکم شرعی رو که گفته بودیم که اضطرار میتونه حرمت رو برداره و اینجا اضطرار نیست، اینو جواب دادیم. خب یادتون باشه دو تا دلیل گفتن دیگه، دلیل شرعی، دلیل عقلی. دلیل عقلی رو چه کارش کنیم؟ دلیل عقلی رو هم مرحوم شیخ میفرماین که اما حکم العقل به قبح الکذب فی غیر مقام توقف تحقق المصلحت راجعت علیه، اونجایی که مصلحت راجعه توقف بر کذب نداره، یعنی همیشه با کذب تامین کردن، با چیز دیگه میشه تامین کرد، با توریه میشه تامین کرد، اینجاها برای چی؟ بله اینجاها که عقل حکم به قوه کذب میکنه، فهوه به این کان مسلمن، گرچه مسلمه قبول داریم ما که عقل اینجا میگه کذب قبیحه، الا انهو حصه منقطعه، یعنی لکنهو، لکن
یمکن القول بالعفو عنه شرعنی حرف حرف عجیبیه. با این که عقل میگه کذ این جایی که توقف بر کذ نیست، یعنی هم کذ امکان داره هم توریه، ولی بفرماین که امکان داره در این حالی که قبیح هست عقلا، بگیم چی؟ شارع نسبت به این قبیح عقلی عفو داده، عفو داده، لذا ارتکابش جائزه. این حرف یعنی چی؟ کل محکم به العقل حکم به شرع، قاضی ملازمه، یعنی قاضی ملازمه استثناء خورده اینجا؟ مگه حکم عقلی استثناء میخوره؟ این ظاهراً، این حرف ظاهراً مبتنی برای اینه که ما قبح کذب رو اقتضایی بدونیم. اگه قبح کذب رو اقتضایی بدونیم اشکالی نداره، بله مقتضی وجود داره برای که برای حرمت کذب، برای قبح کذب، لیکن چی؟ شارع اومده این مانع ایجاد کرده در اینکه این مقتضی اقتضای خودش رو، اثر خودش رو بگذاره. مانع نه، تجویز شارع، همون اطلاقاتی که شارع با اونها ولو مع القدرت مع توریه کذب و تجویز کرده. خب تجویز و شارع الکذب فی هذا المقام، این تجویز شارع خب اومده جلو اقتضا و مقتضی رو گرفته. ببینید ما کذب و حقمون این بود دیگه، کذب قبح عقلی داره، قبح عقلی شده که علت تامه باشه، خب قاعده ملازمه هم قبول داریم، کل محکم به العقل حکم به شرع، قاعده ملازمه شده قبول داره. اگر بخوایم طبق قاعده ملازمه حرف بزنیم، خب قاعده ملازمه حکم عقلی چی هست؟ استثناء بردار نیست. خب چجور شارع اومده یه مورد رو خارج کرده؟ اگه علت تامه باشه این به مشکل برمیخوریم. لازمش اینه که ما اینو چی بگیریم؟ قبح کذب و اینجا قبح اقتضایی بگیریم که حالا دو تا مثال دیگه هم میزنم، قبح کذب و قبح اقتضایی بگیریم که مختزی مبتلا به مانع شده و نتونسه اثر خودش رو بگذاره.
یه عقل مانع
نیست که، اگه مانع بود که بس عقل مطرح نمیشد. چطور؟ ببینید بس عقل حکم میکنه به قبح، صرف نظر از مانع هیچ اشکالی نداره. این که اصلا معنی مختزی مانع همینه دیگه، عقل به صرف نظر از مانع حکم به قبح میکنه. این منافات نداره که مانعی بیا جلو جلو این خوف رو بگیره. مانعش عقل شارعه. آره. تجویز شارعه. عقل شارعه یعنی تجویز شارعه. البته این جمله خیلی جمله مهمیه دوستان. این حرفی که شیخ اینجا داره میزنه خیلی حرف مهمیه. یعنی اگر کسی نظر شیخ انصاری در مورد قاعده ملازمه رو بخواد بدونه، این چند خطی که تو بحث کس فرموده، یکی اینجا فرموده که همون قبلا بحث مختزی قبح ذاتی و بالوجوب الاعتبار، این خیلی مهمه که اصلا نظر شیخ رو کار بکنه، به عنوان یه پژوهش هم میشه این رو در نظر بگیرید، همین رو بگیرید برید دنبالش برید نظر شیخ در مورد قاعده ملازمه چیه، کار ارزشمندی میشه. خب این دوتا حرفیشون خیلی دوتا حرف مهمیه، مخصوصا این یکی که اما حکم العقل به قبح الکذب فی غیر مقام توقف و این کان مسلمن الا انه یمکن القول بالعفو عنه شرعا للاخبار المذکوره نظیرم براش میاره کما عفی عن الکذب فی الاصلاح، همونطور که کذب فی الاصلاح عفو ازش شده، عفو ازش شده، اونجا باز میگیم قب چی؟ نگو اصلا قبح نداره، اصلا قبح نداره سید، معنیش اینه که شما یا اقتضایی بودن قبح کذب پذیرفتید و میگید اینجا مبتلا مانع، یا معنیش اینه که بالوجوب الاعتبار بودن و به این معنی که اصلا کذب هیچ رابطه ای با قبح نداره فی حد ذاتی رو پذیرفتید، معنیش این میشه. خب این که هیچ قبحی نداره معنیش این میشه دیگه، بالاخره یکی از این دوتا رو باید بپذیرید که کذب در مقام اصلاح قبح نداره، ولی اگه شما علت تامه‌ای بشید قطعا قبح داره منتها قبحش مغلوب شده، اگر اقتضایی هم بشید قبح داره منتها چی؟ مبتلا به مانع شده و نتونسته حکم قبح رو ثابت بکنه. خب اگر هم چی؟ اگر بالوجوب الاعتباراتی بشید معناش این میشه که چی؟ اصلا نه حس داره نه قبح داره، فی حد ذاته کذب یه چیز خونساییه، خودش فی حد نفسه نه قبح داره نه حسن داره. به هر حال در حقیقت ببینید ما ادله شرعیه هم اگه مقایده ملازمه رو قبول کردیم، نتیجه‌اش میشه اونجایی هم که شارع اومده عقل داده، از این عفو شارع کشف میکنیم که چی؟ کشف میکنیم که یه مانعی از خوف اینجا وجود داره. خب هر دو طرف کار میکنیم، از یه طرف میگیم عقلا قبیح یعنی اختزای خوف داره، از یه طرف هم شارع اومده ترخیص داده، از ترخیص شارع کشف میکنیم که چی؟ یه مانعی از این اختزا وجود داره، اونم کاش ملازمه طرفینیه دیگه. ذاتی باشه یعنی علت تامه باشه، نمیشه قاعده ملازمه را قبول بکنیم نمیشه دیگه. قبحش رو بپذیریم، قبح عقلش رو بپذیریم، معقوبه در یعنی من اقاب میکنم در این حالی که قبیحه بله، ولی این قبیح رو من اقاب نمی کنم. بحث حالا انشاءالله بحث سال آینده تو بحث براحت هم میخونیم. ما یه بحث بله استحقاق عقاب داریم، یه بحث عقاب داریم. خب یعنی ثابت میکنیم که آیا عقاب دارد یا ندارد، این دو تا بحثه که بعضی از امور رو در موردش بحث میکنیم که آیا عقاب دارد یا ندارد. یه بحث دیگه میشه که آیا استحقاق عقاب نسبت بهش وجود دارد یا ندارد. این بحث دومی اهم از اول، یعنی امکان داره یه جاهایی یه چیزی عقاب هم داشته باشه لکن شعاره ترخیصی بده که با این که این عقابم داره ولی من عقابت نمی کنم. بله با این که نه امکان داره این کار لازمه این کار عقابم باشه لکن چی؟ لکن من اشاره تو رو عقاب نمی کنم. خب یعنی توی مکلف به خاطر این کار استحقاق عقاب پیدا نمی کنی. خب بله این چیزی که آقای زارعی میفهمه حرف خوبیه، یعنی بله این عفوان و شرعن یعنی شارع با این که این قبیح عقلی هست و قبیح عقلی هم نتیجهش این میشه که بشه حرام شرعی، منتها این حرام رو شارع گفته که من ازش عفو میکنم و برش عقاب نمیکنم. نمیدونم الان اشکال خوبی کردید، جواب روشنی بذارنم نمیرسه که الان خدمتتون عرض کنم، بذارید تعامل مجددی بکنم. نظیر میارن کما اوفی عن الکذب فی الاصلاح که اونجا هم داستان همین طوره. آره که چی؟ تجربه بحثی برای مفتشاره دارم که خوب اختزاییه. آه اونجا شهر مثالی که میخواد برای بحث تجربه بس اینجا با برای خوب اختزایی بزنه کذب و مثال بزنه. یه جهات دیگری امکان داره عارض بشه که اون جهات دیگه مانع بشه که مختزی اثر خودش رو بگذاره. توی ظلم گفتن علت تامه است، بله درسته ظلم خوب علت تامه است براش، ولی عناوین دیگه تک تک باید بررسی بشه، حالا عناوین مختلف باید بررسی بشه. مثلا ایستادن خوب و خوزن عرض کنم خدمتتون که چجوری هست، هیچ خونسا هست نسبت به حسن خوب، امکان داره بلوجو و اعتبارات میشه. خلاصه ببین همه عناوین دوستان عزیز، همه عناوین این سه تا نکته که خدمتتون عرض کردم در موردش مطرحه. آیا عرض کنم نسبتی با حسن و خوب دارد یا ندارد؟ اگه نداشته باشه میشه بلوجو و اعتبارات، یعنی خودش حسن و قبیح نیست بیاد ذاته، بلکه باید منتظر بمونیم که آیا عناوین محسنه یا مخبره برش مترتب میشود یا نمیشود، یا نسبت به حسن قبح دارد. اونجا که نسبت به حسن قبح دارد باز خودش دوتا میشه، یا عنوان علت تامه‌ای برای حسن یا قبح، یا عنوان صرفا مقتضی برای حسن یا قبح. این فرمایش شیخ، ما استظهارمون این بود که اینجا شیخ بله، حالا اون فرمایش هم آقا شاهد آوردن، بیشتر عرض ما رو تقویت میکنه که به نحو مقتضی مرحوم شیخ قائل است، به نحو مقتضی هست دخالت کذب در حسن خوب، مقتضی خوبه. بله آره، این عفوه، ما عفو به یک معنا بردیمش توی مانعیت از اختزای مقتضی. آی زاره عزیز فرمودن که شاید کسی بگه که این عفو شرعیه، یعنی عقلا قبیحه، لازمه اون قبح عقلی حرمت شرعی هم است، لیکن شارع اومده فرموده که من بر این حرام و بر این قبیح عقاب نمی کنم. نمیدونم یه گیری تو ذهنم میاد که این داشته باشه، ولی الان چیزی به زبونم نمیاد، به فکرم میاد، باید فکر میکنم روش که چقدر میشه حرفیشون رو تصدیق کرد. خب اگه اجازه بدید من تکمیلش کنم، میشن خط دیگرم سر بحث برسونم، 4-5 خط دیگه، 2-3 خط دیگه تا انشاءالله جلسه بعد. ببینید میفرمان که معنی ایجابت توری علال قادر لا یخلو، آها این قبلش بود، کما افی عن الکذب فی الاصلاح، که میرسیم انشاءالله دومی مورد از استثناءاته، که خب کذب از یه طرف میگیم عقلا قوی، از یه طرف میگیم در مقام اصلاح، اصلاح ذات البین جائزه. و اینجا چه اتفاقی افتاده؟ یعنی قوی است که شارع اومده عفو داده. و عن سب و تبری مع الاکراه، دو تا عنوان دیگر، یکی عنوان سب، یکی عنوان تبری هست. خب که اینام چی هستن؟ از عناوینی هستن که اقتضای قبح دارن، قوی هستن، هم سب هم تبری عن الله و رسوله، هر دوتاش از عناوین قبیح هست، لکن در فضای اکراه خب میفرمان چی هست؟ جائزه، مع انه قبیح عقلا ایضا، با اینکه هر دوتا اینا، هم سب هم تبری، هم سب الله و سب الرسول، هم تبری عن الله و الرسول، و حتی سبهای دیگر، هم سبهای دیگر که مثلا سب مقدسات باشه، اینا قبیح عقلا، لکن در فرض اکراه میگن جائزه. یعنی چی؟ این معنیش اینه که عقلا قبیح، لکن شعار اومده عفو داده. در کذب هم دقیقا همین داستان اتفاق افتاده. ما خب این تا الان ببینید دو تا دلیلی که آورده شد برای کسایی که مقید میکردن به عدم القدرت علی توریه، این دو تا دلیل رو جناب شیخ انصاری جواب دادن، همون دلیل نقلیشون هم دلیل عقلیشون، هر دو رو جواب دادن. یه مؤید هم میارن، مؤیدش هم اینه که من ایجابت توریت علی القادر، اگر ما بگیم شخصی که قدرت بر توریه داره واجب توریه کنه، این درسته داریم در مورد شخص قادر میگیم، مثلا منظور از این قدرت اینجا چه قدرتی؟ قدرت عقلی در مقابل قدرت شرعی که در مقابل عسر و حرجه. درسته که این شخص قادره، لکن کسایی که اهل فندش باشن میدونن که در بسیاری از مواردش با اینکه قدرت عقلی وجود داره، امکان عقلی وجود داره، لکن به زحمت میفته انسان، به زحمت و مشقت میفته برای درست کردن توریه، حتی اونایی که قدرت هم دارن. اینجور نیست که خیلی راحت باشه، نه، در بسیار از مواردش انسان به زحمت میفته. این در حقیقت مؤیده ها، گیر ندید که خیلی از مواردش هم اصلا به زحمت نمیفته. نه، من ایجابت توری علی القادر لا یخلو ان التزام ما یعصر کما لا یخفا، خالی نیست از ملتزم شدن به چیزی که معصوره، مشکله، سخت، مشقت داره، کما لا یخفا. فلو قیل به توسعت الشارع علی العباد به عدم ترتیب الآثار علی الکذب فی ما نحن فیه و اینقدر علی توریه کان حسنا، نتیجه گیری کنیم بگیم که شارع توسعه داده به بربندگانش که بر کذب اثر مترتب نمی کنه، اثر همین بالاخره عقاب و امثال ذلک که آثار کذبه، عقاب از نمیدونم از عدالت افتادن، متصف فسق شدن، اینها این آثار و شاره بر کذب در ماننفی مترتب نمی کند، حتی اگر مکلف قدرت بر توری هم داشته باشد. فلو قیل به این توسعه کان حسنن الا ان الاحتیاط فی خلافه، ولی احتیاط خلاف این هست که بگیم شاره همچی توسعی نداده. خب اول میگن احتیاط فی خلافه، بعد میگن بل هو المطابق للقواعد. یه توضیح مختصری داره برای جلسه آینده انشاءالله. بل حمد اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد.